أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیروز عرض کردم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند اگر کسی روزه واجبی به ذمه داشته باشد، این نمیتواند روزه مستحب بگیرد. حالا اون روزه قضای ماه مبارک رمضان باشد، مثلی که خانم عادت شده روزه هاشو خورده، یا این که روزه نذر باشد، نذر کرده است مثلا 10 روز روزه بگیره، یا روزه کفاره باشین عمدن یه روزه خورده است که باید 60 روزه کفاره بگیره و امثال اینها. اگه روزه واجب به ذمه‌اش باشد، نمیتواند روزه مستحب بگیره. بنابراین از شرایط صحت روزه مستحب این است که روزه واجب به ذمه‌اش نباشه. گفتم مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردند و محشین بر عروه هم ادعای اجماع کردند، روی اون فتوا دادند. محشین بر عروه هم قبول کرده. تقریبا یک قول متحققی است، هم در میان قدبا، هم در میان متأخرین، هم در میان متأخر متأخرین. گفتم 5 تا روایت هم برای مسئله داریم. در احکام شهر رمضان باب 28 5 روایت صحیح السند صاحب وسائل نقل میکنه. سه تا از این روایت رو داره مربوط به شهر رمضان، که اگر کسی قضای شهر رمضان به ذمه‌اش باشد، نمیتواند روزه مستحب بگیره. 2 روایت هم شهر رمضان نداره، بلکه لفظ واجب داره، صوم الفرض. اگر کسی صوم فرض، صوم واجب، روزه واجب به ذمه‌اش باشد، این نمیتواند روزه مستحب بگیرد. معمولنم هم قدما متأخرین من جمله صاحب جواهر گفتن خوب این پنج تا روایت با هم منافاتم نداره، دو تا روایت مربوط به مطلق روزه است، یه روایت هم مربوط به ماه مبارک رمضانه. اون دو تا روایت میگه که روزه واجب هر روزه باشه، او میگه که روزه ماه مبارک رمضان اگه به ذمه‌ش باشه، و اینها منافات با هم نداره. لذا هر پنج تا روایت رو اخذ میکنیم و میگیم که استفاضه روایت داریم بر این که اگر کسی روزه واجب به ذمه‌ش باشد، روزه مستحب نمیتواند بگیرد. مسئله رو همه خیلی واضح دانستند و همین تقریبی که عرض کردم و مرحوم سیدم روی اون فتوا دادند و محشین بر عروه همه فتوا دادند و تو رساله هم هست و بنابراین مسئله رو یه مسئله واضحی تلقی کردند و گفتن مخالف در مسئله فقط سید مرتضی است، اونم در یه استفتاهایی، نه در کتاب رسالشون، در کتاب الرس یه استفتاهایی از ایشون شده، ایشون استفتاها رو جواب دادن و مرحوم سید مطلقا فرمودن که اگر روزه واجب به ذمه‌اش باشد میتواند روزه مستحب بگیرد. معمولا هم مثل صاحب جواهر و دیگران گفتن که خب این قول شاذ و خلاف اجماع و بلکه یه قیاسه، برای این که درباره نماز چنین است، مفصلن درباره نماز همه صحبت کردن، روایت هم زیاد داریم. این که اگر کسی نماز قضا به ذمه‌ش است، این بخواد نماز شب بخونه، نماز نافله بخونه، نمیتونه. نه میتونه. همینطور از روزه. گفتن مرحوم سید مرتضی قیاس کردن به باب نماز و گفتن همینطور که اگر کسی نماز قضا به ذمه‌شه، نماز شب میتوانه بخونه، نماز مستحب میتواند بخونه، همینطور اگر روزه به ذمه‌اش باشد میتواند روزه مستحب بگیرد. بعدم مثلا صاحب جواهر فرموده خوب اونجا دلیل داره، اینجا دلیل عکس، ربطی به هم نداره. در باب نماز میتواند، در باب روزه نمیتواند. این هم الان در عروه مسلمه پیش اصحابه. اگر در باب نماز عربت داره، محشین عربه هم دارن. اگر کسی نماز قضا به ذمه شه، حتی نماز استیجاری هم میتوانه بگیره. اگر نماز به ذمه شه، نماز قضا به ذمه شه، میتواند نماز شب بخونه، میتواند نوافل رو بخونه، میتواند اعتکاف بره مثلا و امثال این ها. لذا در باب نماز روایات داریم و اختلاف هم نیست، و اما در باب روزه عکس مسئله. اگر بالاخره مسئله این است که مسلم پیش اصحاب، اگر کسی نماز قضا به ذمه شه، نماز شب میتواند بخونه. اگر کسی نماز قضا به ذمه شه، نماز استیجاری هم میتونه بگیره. روایت هم داریم تو همین پنج تا روایتی که گفتم در مسئله مون داریم، یه قیاس هم شده که امام علیه السلام قیاس کردن به اون راویه، گفتن که چرا قیاس میکنی؟ قیاس کردن نماز به روزه بچی نداره. درباره نماز اگر کسی نماز قضا به ذمه شه، میتواند نماز مستحب بخونه، اما در باب روزه چنین نیست. اگر کسی روزه قضا به ذمه شه، روزه مستحب نمیتواند بگیره. لذا مخالف را مرحوم سید مرتضی گرفتند. مسئله همین جورها در کتاب ها هست، و گفتم مسئله آسانی هم هست، و پنج تا روایت هم در مسئله هست، و قیاس کردن نماز مستحبی به روزه مستحبی جایز نیست، و روزه مستحبی را نمیتونه بگیره اگر روزه واجب به ذمه شه، اما نماز مستحبی رو میتواند بخونه اگر نماز واجب به ذمه شه، نماز قضای واجب به ذمه شه. الا این که دو سه تا اشکال تو مسئله هست. حالا ولا بگید اشکال های طلبگی، اما علا کل حال دو سه تا اشکال تو مسئله هست. این دو سه تا اشکال رو باید رفعش بکن. اشکال اول این که میگوین سید مرتضی است فقط که میگه در باب روز جایزه، نه، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله مون میفرماید سید مرتضی فرموده، مرحوم علامه در قواعد متابعت کرده، بعد می‌فرماید که جماعتی از فقها متابعت مرحوم سید مرتضی را کرده. مرحوم صاحب جواهر به این جوری نه، اما علی کل حال این مسئله رو عنوان کرده بر سه قسمون و اون مسئله سید مرتضی رو رد کرده به این که دلیل داریم اینجا و نمیشه مقایسه کرد، مقایسه نمیشه کرد نماز مستحب را به روزه مستحب. اما مرحوم آقای حکیم این اجماع ردش میکنه. عجب از مرحوم آقای حکیمه که مرحوم آقای حکیم اول ادعای اجماع میکنه، اما تو وسط که قول سید مرتضی رو رد میکند میفرماید که سید مرتضی فرموده جایز است و مقایسه کرده نماز رو به روزه و جماعتون من الفقها ها متابعت از سید مرتضی کرده، من جمله مرحوم علامه در قواعد. این یه مسئله که این اجماعی که اینا در مسئله دارن، این اجماع رو خب مرحوم آقای حکیم قبول ندارن، قبول ندارن بلکه جمعی از فقها ها، نه فقط علامه. بعدم خود سید مرتضی قیاس کرده، گفته از دلیلم چی. وقتی چنین باشد اونها هم که گفتن نمیشه استدلال کردن. دیروز گفتیم که 5 تا روایت تو مسئله است و گفتن که روزه مستحبی اگه روزه واجب به ذمه باشد نمیتواند روزه مستحبی بگیرد و تدل علیه روایات که اگر یادتون باشه دیروز از مرحوم علامه نقل که از مرحوم این نقل میکردم که مرحوم صدوق، که مرحوم صدوق همه روایت رو شهر رمضانش رو انداختند و گفتن 5 تا روایت هست که این 5 تا روایت میگه اگر کسی روزه مستحب به ذمش باشد روزه واجب نمیتواند بگیره. بنابراین اگه کسی نترسه مثل سید مرتضی میتواند، این مثل علامه در قواعد، مثل جمعی، اون جمع رو من نمیدونم کیاند که مرحوم آقای حکیم فرمودن، ولی علی کل حال اینطور نیست که اجماع باشه. اگرم اجماع باشه اجماع مدرکیست برای اینکه اون که مثل سید مرتضی که میفرماید جایزه با مقایسه اومدن جلو، مثل کسانی که میگن جایز نیست یا مختصر ماه رمضان گفتن اون روایات رمضان رو استدلال کرده، یا مطلقا هر روزه مستحبی، هر روزه واجبی بلا غیرش قضای شهر رمضان به اون دو تا روایت تمسک کردن. و اگر یادتون باشد که نتونستم حلشم بکنم، بنا شد که شماها حل بکنید، این که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به جای 2 روایت فرمودن 5 روایت تو مسئله هست و هر 5 روایت میگه که کسی که روزه قضا به ذمه رمضان باشد یا غیر رمضان، روزه واجب به ذمه روزه مستحب نمیتواند بگیرد. خب اگر کسی جرأت داشته باشد که آقا این اجماع اولا نیست، بعد از اونم که باشد مدرکیست و اجماع مدرکی حجت نیست. البته جرأت میخواد. یه هم یه حرف دیگه که ما داریم، این کلمه لایجوزه. اگر کسی لایجوز رو تکلیفی بگیره، البته ارشاد، بگید آقا مسئله عقلیه و این لایجوز هم لایجوز تکلیفی ارشادیه، و خودمونم میگیم آقا تو که بدکاری چرا کربلا میری؟ تو که بدکاری چرا حج مستحب میری؟ آخه آدم بدکار برای چی صدقه میده؟ برای چی مهمانی میکنه؟ و مهمانی نکن آقا، به جای مهمانی قرضتو بده. کربلا نرو، به جای کربلا دینتو ادا بکن. و مکه، اونم مکه تفریحی نرو. تو که مقروض به مردمی چرا قرضتو ادا نمیکنی؟ حالا اگر این حرف نشنید و کربلا رفت، سفر معصیت که نیست، خوب در همین سفر نماز شکسته میخونه، کربلاش هم درسته. مکه رفت، مکهش که باطل نیست. یه کسی بدکاره به مردمه، خب نباید مکه بره. اما مکه رفت، خب نمازش درسته، حجش درسته، اما گناه کرده، برای اینکه دین مردم رو ادا نکرده گناه کرده. اگه کسی این لایجوزای توی این پنج تا روایت رو اینجوری بگه، عالی در میاد. بگید ارشاده، بهش میگن آقا تو که روزه مستحب روزه واجب به ذمته، چرا روزه مستحب میگیری؟ خب روزه واجب بگی، خدا هم ثواب روزه مستحبت میده، هم دینتو ادا کردی. تو که روزه نذر به ذمته، چرا روزه مستحب میگیری؟ خب روز نذر رو در ادا بکن، پروردگار عالم هم ثواب روزه مستحبت میده، هم دینت ادا میشه. لذا اگر این حرف رو بشنوید که آقا این ارشاده، روایت ها میشه تابع ما یرشد و الی. هر پنج تا روایت ارشاده، اگر امر عقلیش رو بپذیرید که پذیرفتنیه. خیال نمیکنم تو جلسه کسی حرف من رو نپذیرد، بگید نه. خب مسلم است که عقلا، اگر کسی چیز واجب به ذمش باشه، چیز مستحب بخواد به جا بیاره، این جایز نیست. اما اگه به جا اوور چی؟ خب میگیم صحیحه، اما گناه کرده. گناه کرده برای چی؟ برای اینکه واجب فوریست و این فور را ادا نکرده. خب مسلم کسی که غذای ماه رمضان به ذمشه، هر وقت میتونه باید بگیره.
ظاهر لایجوزا فرق میکنه تا لایحصر، این لایجوزا ظهور در عدم
ارشاده. معناش این است که اگر عرف روی یه مسئله حکم داشته باشه، شارع مقدس هم حکم داشته باشه، اون شارع مقدس را بهش میگیم ارشاد کرده. مثل همه ارشادیات، و ما حکم ارشادی زیاد داریم دیگه، یکی و ده تا و هزار تا نیست. عقل حکم میکنند، مثل همین حتی مثلا در اصول دیگه، شما خبر واحد و حجت میدونید، دلیلتون چیه؟ بنای عقلا. خب بنای عقلا که فایده نداره، یه چیز اضافه میکنید میگید که ردعی ازش نشده بلکه امضا شده، میشه حجیت خبر واحد حجت است. ارشادن، ارشادن یعنی عقلا گفتن، شارع مقدس هم گفته. خیلی خوب.
با اینکه میگن قبول نیست که دیگه ارشادی نیست، یکی از همون پنج روایت میفرمایند که قبول نمیشه، قبول نیست دیگه ارشاد نیست.
چرا قبول نیست؟ و همین هست که دارم میگن، یعنی عقلا اگر یک کسی دین معجل داره و این دین معجل رو نداد و کربلا ره، خب میریم کربلا از امام حسین دین اونو میگیریم. خب این حرامه، دین معجله، باید دین معجل رو ادا کنه، اما نکرد. حالا الان این رفته کربلا، نمازشو باید تمام، اگه سفر معصیت باشه پیچی. آیا این کربلا باطله؟ یعنی عقلا این کربلا رو باطل میدونه؟ همه تعارض بین واجب و مستحب که مثل این پنج تا روایت که داریم، لایجوز، و همه این لایجوز و ارشادیه. وقتی همه ارشادی شد دیگه تابع ما یرشد و الیهه، تابع ما یرشد و الیهه. باید ببینیم عقلا چی میگن. عقلا باطل نمیدونن، حرام میدونن. عقلا میگن کار کار بدیه که تو مکه بری دینت ندی، تو مهمانی شب مثلا ماه رمضان افطاری بدی، در حالی که بدهکار معجل، بدهکار به مردمی، بدهکاری تو ندی. خب همه میگن این کار کار بدیه، اما این مهمونیه، این کربلا رفتنه، این کار مستحب کردن، این باطله؟ ظاهرن باطل نیست، یعنی عقلا باطلش نمیدونن. وقتی عقلا باطل ندونستن، این پنج تا روایتی که میگه لا یجوز حملش میکنیم بر همین بده. اما این که اون کار تو، اون روزه مستحبی که میگیری، این اعتکافی که میکنی باطل باشه؟ نه باطل نیست، اما معلومه کار بدی کردی، طولی هم هست. حتی از باب امر به شیء مقتضی نهی عن ضد هم نیست، اصلا طولیه. عند العقلاء به عبارت دیگه اون ترتبی که در اصول داریم، و اون ترتب همینجا میاد. معنای ترتب همینه که بهش میگن که این کار رو بکن، اگه نمیکنی پس لااقل اون کار رو بکن. همون ترتب در اصول میاد همینجا. ما ترتب در اصول قبول داریم، خیلی هم بالا قبول داریم، اما نوبت به ترتب هم نمیرسه، نوبت به این عرض من میرسه که آقا اصل مقصد قطع نظر از روایات ارشادی است. وقتی اصل مطلب ارشادی باشه، دیگه این کلمات لا یجوز، تابع ما یرشد و الیه، عقلا، میگن که روزه مستحب نگیر، به جاش روزه واجب بگیر که هم ثواب روزه مستحب رو ببری هم دین رو تا ادا بکنی. این یه مطلب که ظاهرن مطلب خوبیه، یه مطلب دیگر هم این که حالا اگر کسی این حرف مرا نزنه که باید بزنه، خوب حرفیه، خب میگیم آقا چرا باطل؟ خب از باب تنطبه، از باب زده. لا یجوز را بگید لا یجوز وضعی، اما معناش که این نیست که باطله، معناش اینجوریه میشه که این کار رو نکن که اگر این کار رو کردی گناه کردی. و اما باطله یا نه، باید یک کسی ببردش روی اجتماع امر و نهی و بگید اجتماع امر و نهی مبعد مقرب نمیتونه باشه. و اما اگر کسی در باب زد، در باب اجتماع امر و نه، در باب ترتب مجوزی باشه، خب میگه آقا هر دو درسته، گناه کرده هر دوم درسته، بهش میگن این واجب و به جا بیار، لااقل اگه این واجب و به جا نمیاری او واجب و به جا بیار. خب این را یه نحوه ترتب، یه نحوه مبعد و مقرب، و یه چیز هم مبعد باشد من جهته هم مقرب باشد من جهته. چرا لا یجوز و نهی در عبادت درست میکنی؟ آقایون لا یجوز پنج تا روایت را نهی در عبادت درست کرده و هیچ کدوم نهی در عبادت نی، همه از باب اجتماع امر و نهیه. مسئله سوم ما اینه، از اینایی که من گفتم احتمالش که هست، وقتی احتمال اومد اصل اقتضا میکنه جواز را، برای اینکه نمیدونم آیا اگر روزه واجب به ذمه من باشد روزه مستحب میتونم بگیرم یا نه. رفع اعمال یعلمون میگه میتونی، اش اقتضا میکنه جواز را، چه قضای ما رمضان باشه چه قضاهای دیگه. این سه تا دلیل را ما داریم برای این که بگیم اگر کسی واجبی به ذمه‌شه میتواند اون واجب رو به جا نیارد، مستحب به جا بیاره، اما بد کاری کرده، اما گناه کرده، اونم گناهش نه برای اون مقربیت روزش، برای اون تقدم اون واجب بر اون واجب، به عبارتی که از باب تزاحم دیگه، تقرب دیگه، تقرب اون واجب بر اون واجب مقدمه. اگه از اجماع نترسیم حرف خوبیه، اگرم کسی بتونه حرف آقای حکیم رو بیاره جلو که ایشون مدعی هستن جماعتی قائل به جوازن مطلقا، یا حرف اون کسانی که میگن این مختص به ما رمضونه، غیر چیزهای دیگه اگه به ذمش باشه مثل نمازه، همینطور که اگه نماز واجب به ذمش باشه نماز مستحب میتونه بخونه، اینم در ما رمضون فقط، نه در همه واجبا. سه تا قول در مسئله هست دیگه. اما بله اون قول مت مطلق که مرحوم سید دارن، این قول مطلق مشهوره در میان اصحابه، حرف خوبیه، یه قدر روش فکر بکنید شاید بتونیم بیشتر از این ازتون استفاده کنیم.